بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث در این بود که مبنای قانونگذاری در نظام اسلامی و در جامعه اسلامی چیه؟ عرض کردیم دیدگاه هایی در این زمینه وجود داره. یک دیدگاه که دیدگاه رایج و غالب هم هست این است که مبنای قانونگذاری فتواست، با توجه به این که حالا ما حکومت رو مجری احکام شریعت بدانیم که نوعا اینجوری قائل هستن که حکومت مجری احکام شریعته، اگر نهادی هم وجود داره که اقدام به قانون گذاری میکنه، این قانون گذاری در واقع در راستای اجرای همون احکام شریعته. قانونی که در راستای اجرای احکام شریعته قاعدتا مبنای مشروعیتش همون فتوایی است که پشتوانه این قانونه. چه بسا بسیاری از قوانین در واقع همون فتواست که لباس قانون میپوشه، چیزی فراتر از این نیست. حتی اگر ما معتقد بشیم که حکومت علاوه بر اینکه باید احکام شریعت رو اجرا کنه، میتونه در مواردی مثلا در دایره مباهات یا به تعبیر شهید صد در منطقه الفرا قانون وضع کنه، اونجا هم باید مبنای این قانونگذاری فتوا باشه، به خاطر اینکه مشروعیت قانونگذاری به شریعت و شریعت هم امروزه همین فتاوای فقهاست. کسانی که این دیدگاه رو دارن گفتیم که یک نظر ندارن. برخی معتقدن که اون فتوایی که باید مبنای قانونگذاری باشد، چه توسط اون نهاد قانونگذار که میخواد قانون وضع کنه، چه اون نهاد ناظری که میخواد قانون رو با فتوا بسنجه و بگه مغایر با احکام شریعت نیست، باید فتوای اعلم رو معیار قرار بده. این یه دیدگاه بود که بحثشو کردیم. اشکالاتی که بر این دیدگاه مطرح بود رو هم گفتیم. نظر دیگر این است که باید فتوای مشهور معیار باشه. این نه از باب این است که فتوای مشهور یا شهرت فتوایی حجت است، چون فتوای مشهور برای مثلا مجتهدی که خودش به یک رأی دیگری رسیده و مقلدانش اگر اعلم باشه حجیتی نداره. این همه فتوایی که ما در برابر فتوای مشهور در آثار فقهیمون دیده میشه و کسی هم تخطئه نکرده که این خلاف فتوای مشهوره، چون شهرت فتوایی حجت نیست به خودی خود. اما فتوای مشهور در برابر فتوای شاذ از یک اعتباری برخورداره که معمولاً فقها به این راحتی و به سهولت از فتوای مشهور عبور نمی کنند، مگر اینکه یک دلیل قاطعی داشته باشند، یک حجتی داشته باشند که بر اساس اون حجت شرعی یک نظر دیگری بدن، فتوای دیگری صادر بکنند. معروفه که برخی از فقها مثلا امام نسبت به فتوای مشهور یک عنایت خاصی داشتن، یعنی به این راحتی از فتوای مشهور عبور نمی کردن. گاهی هم که برخلاف فتوای مشهور فتوایی میدن، با اما و اگر و با احتیاط و خیلی با خلاصه با ملاحظات و با اینها کمتر جرأت میکنن بر اساس فتوای مشهور فتوا بدن. اونی که باعث شده که یه عده‌ای بگن مبنای قانونگذاری باید فتوای مشهور باشه چند نکته است، یعنی چند تا دلیل یا چند تا حجت برای خودشون دارن و بر اساس این. من قبل از اینکه دلایل این گروه رو عرض بکنم، یه نمونه هایی از فقهایی که باز در جمهوری اسلامی اون موقعی که جمهوری اسلامی میخواست تأسیس بشه، قانون اساسی میخواست نوشته بشه، قانون میخواست وضع بشه، مجلس قانونگذاری میخواست اقدام به قانونگذاری بکنه، تصریح کردن به این که باید قوانین پشتوانه مشهور رو داشته باشه تا قابلیت اجرا داشته باشه. چند نمونه از این دیدگاه ها رو خدمتتون نقل میکنم، بعد اون وقت دلایل کسانی که میگن فتوای مشهور باید معیار قانونگذاری باشه رو عرض میکنم و بعد ملاحظات و اشکالاتی که به نظر میرسه اونا رو هم میگم. یکی مرحوم آیت الله شریعت مداریه. آقای شریعت مداری خب همراه انقلاب بود و تا زمان انقلاب و تا زمان نوشتن قانون اساسی و اون موقع همین بحث اصل ولایت فقیه که مطرح شد، ایشون با این که به لحاظ فقهی قائل به ولایت فقیه بود، اینو در درس‌های فقهی خودشون گفته بودن. مرحوم آقای منتظری هم این رو یه جایی گفتن، یعنی ایشون هم گفته که سابقا ایشان مباحث ولایت فقیه داشتن. این آقای محمد جواد مغنیه از علمای لبنان درسای ایشون رو نوشته بود به همون زبان عربی و این رو در مجله ظاهراً اگه اشتباه نکنم نشریه به نام بلاغ دفتر تبلیغات قبل از انقلاب دار تبلیغ منتشر میکرد، اونجا مباحث ایشون رو درباره ولایت فقیه به قلم محمد جواد مغنی آمده و من خودم رفتم اینا رو دیدم و مقالات رو، یعنی بعد از این که شنیدم مرحوم آقای منتظری این رو گفته رفتم پیدا کردم و دیدم ایشون به لحاظ فقهی قائل ولایت فقیه بود. اما بعد از این که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد ایشون معتقد بود که باید فقیه از باب تصدی امور حسبیه، از مصاحبه هایی که میکردن، از اظهار نظرهایی که میکردن، افرادی میرفتن پلوشونشون صحبت میکردن، تصریح کردن به این معنا که اون امور برزمین مانده را فقیه متصدی میشود. بعد مثال میزدن، میگفتن خب بعد از اینکه انقلاب پیروز شد ما دولت نداشتیم دیگه، چون دولت قبلی ثابت شد، امام اقدام کرد به تشکیل شورای انقلاب، به تأسیس دولت موقت، همه اینا شأن فقیه بود و ایشون تأیید میکرد که شأن فقیه بود و امام هم این امور برزمین مانده رو متصدی شد و دولت تشکیل داد، شورای انقلاب تشکیل شد. ولی بعد از این که مردم آمدند و رأی دادند و مثلا مجلسی شکل گرفت و رئیس جمهوری تعیین شد و دیگه ما دولت داریم، دیگه امر برزمین مانده نیست که فقیه موظف باشد به تصدی امری از امور، گفتن ولایت فقیه یه جوری مثلا تفسیر نکنید که این خلاصه با حاکمیت ملی نسازه. لذا اون موقعی هم که بحث رفراندوم قانون اساسی به میان آمد ایشون یه اطلاعیه صادر کرد و گفت که این دوتا اصل با هم دیگه سازگار نیستن، اصل 56 قانون اساسی که بحث حاکمیت ملی است و اصل پنجم که اصل ولایت فقیه، معتقد بود اینا با هم معارضن، لذا ظاهرا شرکت هم نکرد در انتخابات و بعدش هم اون جریانات و جنجال های بعدی به میان آمد. ایشون یه عبارتی داره که میگه که من از این عبارت این برداشت رو کردم که ایشون معتقد بود که در عصر غیبت باید حکومت بر یک اساسی شکل بگیرد که مورد تأیید مشهور فقهاست. عبارت ایشون اینه: مسئله ولایت فقیه را نباید طوری تفسیر کرد که از طرفی با اصول ثابته و مسلم چنانچه گذشت سازگار نباشد و از طرف دیگر دلیل و مبنای حقوقی نداشته باشد، زیرا هر اصلی که با منابع اسلامی سر و کار دارد یا باید دلیل صریحی از آیه و روایت داشته باشد و یا حداقل این قسمت مورد نظر من یا حداقل با فتوای مشهور فقهای شیعه مطابق باشد. میگو اگر شما میخواید اصل ولایت فقیه رو بیارید توی جمهوری اسلامی، اینو باید یه جوری تفسیر کنید که با رأی مشهور فقها سازگار باشه. مشهور فقها هم در بحث شؤونات فقیه معتقد به تصدی امور حسبیه هستند. به قول مرحوم نائمی میگه که مسئله اینکه امور حسبیه متصدیش فقیهه، این ضرورت فقه امامیه است، یعنی بالاتر از شهرت. ایشون میگه که این ضروری، یعنی همه برای فقیه این مقدار حد اقلی را همه قبول دارن، یکی قضا رو یکی هم امور حسبیه رو. فراتر از این اگر بخواد فقیه وارد بشه و متصدی امور عمومی جامعه بشه، این باید ادله اثبات کند ولایت عامه فقیه رو، و اینو خب خیلی ها در این حد قبول ندارن. ایشون هم میگه که این اصل ولایت فقیه اگه میخواد تو جمهوری اسلامی مطرح بشه، باید بر اساس تفسیر مشهور فقها در اون حد باید مطرح بشه، و اون به مقدار تصدی امور حسبیه است. یعنی فقیه اگر میخواد اعمال ولایت کنه، اگه میخواد قانون و قانون برداشت من از این عبارتیشونه، اگه میخواد اقدام به قانون گذاری هم بکنه، در محدوده امور حسبیه میتونه، فراتر از او اقدام نکنه چون پشتوانه مشهور رو نداره. خب این یک نظره، یعنی یک نمونه است. نمونه دیگه آقای آسد محمد شیرازی، آیت الله آسد محمد شیرازی که این سلسله کتاب های الفقه رو داره، شاید حدود مثلا 100 جلد و اینا باشه. ایشون میگه چون بین آرای فقیهان اختلاف وجود دارد و قانون نیز باید بر طبق نظر فقها تصویب شود، لذا بر اساس ادله شورا در اسلام به نظر اکثریت فقها باید عمل شود. ایشون هم جزء کسانی که مثل مرحوم آقای مشکینی میگفت باید شورای مراجع تشکیل بشه، و چون همه فقها ولایت دارن، همه فقها میتونن اعمال ولایت کنن، ما نمیتونیم یکی را بر دیگری ترجیح بدیم، باید شورای از مراجع تشکیل بشه، نظر اکثریت مراجع این شورا مبنای عمل باشه، که اینجاشون دیگه تصریح کرده چون قانون باید بر طبق نظر فقها تصویب بشه. اونم ما نمیتونیم یک فقیه رو نظرش رو معیار قرار بگیم فتوای اعلم، یا بگیم فتوای مثلا ولی امر، بلکه فتوای اکثریت فقها، یعنی اکثریت فقهای معاصر دیگه. چون بحث شورای مراجع وقتی مطرح میکنن، شورای مراجع وقتی تشکیل بشه، یعنی مراجعی که در قید حیاتن، نظر اکثر اونها میشود نظر مشهور دیگه در برابر نظر اقلیت. این هم یک نمونه است که البته در درجه اول میتونیم ایشون رو مثل مرحوم آقای مشکینی جزء کسانی قرار بدیم که میگفتن مبنای قانونگذاری نظر شورای فقهی است، که این شورای فقهی از این جهت که تصمیماتش با اکثریت گرفته میشه شبیه فتوای مشهور میشه، منتها مشهور فقهای معاصر، نه فقهای مثلا مشهور فقهای در طول تاریخ. اینم یک نمونه. نمونه دیگر از مرحوم آیت الله یزدیه. خب ایشون هم دستی در شورای نگهبان داشت، هم دستی در مجلس داشت، یه زمانی خودش نماینده مجلس بود، یه زمانی عضو شورای نگهبان بود. ایشون هم یه چند تا عبارت داره که خیلی صریح تر از بقیه آقایون هست. من نیمه داری با دقت میخونم عبارت ایشون رو، چون چند تا فرض رو مطرح کرده. میگه مقام قانونگذاری که در حقیقت مرحله پیاده کردن کلیات اسلام است در فرم قانون. این همون است که عرض کردم، بعضی ها میگن شأن حکومت این است که فقه رو لباس قانون بهش بپوشونه و اجرا کنه، یعنی مجری شریعت باشه. آیات شریفه قرآن، روایات ائمه معصومین، و فتاوای مشهور فقها را از فرم فقهی و علمی به فرم قانونی می آورد. شبیه کاری که تو بعضی از جوامع اسلامی انجام دادن، قبلا گفتم مثلا تو مصر آمدن فتاوای حنفی ها رو آمدن در قالب یک کتابی لباس قانون بهش پوشوندن، اسمش هم گذاشتن احکام شرعیه، مجلة الاحکام شرعیه، که بعدا مرحوم کاشف الغطا آمد اینو تحریر کرد بر اساس فتوای فقهای امامیه، اسمش رو گذاشت تحریر و بله تحریر المجله، اسمش رو داشت تحریر المجله که در واقع تحریر اون کتاب مجلة الاحکام شرعیه بود. بعد ایشون در ادامه میگه به طور فهرستوار در خصوص اینکه کدام اسلام ملاک عمل است باید گفت در ضروریات اسلامی یک راه بیشتر نداریم. یعنی اونجایی که ضرورت اسلام، قانون بر اساس این حکم ضروری نوشته میشه چون اختلافی درش نیست، و در موارد اختلاف در فروعات جزئیه نیست فتوای مشهور مقدم است. یعنی قانون باید بر اساس فتوای مشهور وضع بشه، و اگر در مورد اختلافی دلیل در دست نباشد نظر ولی امر حاکم به دلیل حاکمیت مقدم خواهد بود. ایشون میگه که یعنی من اینجوری میفهمم از ایشون، عبارت خیلی رسا نیست، میگه اگر در مورد اختلافی دلیل در دست نباشد، چون در گام اول گفتن فتوای مشهور، در فرض دوم میگن اگر دلیل در دست نباشه نظر ولی امر حاکم ملاکه. لابد منظورشون اینه، علل قاعده منظورشون اگر ما یه جایی بود که در این مسئله مورد اختلاف مشهور فتوا نداشت، این قسیم اون قسم قبلی میشه این دیگه، اونجا ما فتوای مشهور رو داریم، فتوای مشهور مدار قانون گذاریم، اگر در یک موردی گشتیم و دیدیم فتوای مشهوری وجود نداره، فقهای مختلف دیدگاه‌های مختلف دارن. اینجا از میان فقهای مختلفی که دیدگاه مختلف رو دارن فتوای کدوم فقیه مقدمه؟ فقیهی که ولایت امر رو بر عهده داره، چون حاکمیت در دست اوست، قهرن باید نظر او معیار قانونگذاری باشه. خب این رو مستحضرید که در سال 88 یک استفساری گویا پیش آمده بود، یه بحثی پیش آمده بود، اختلافی بین فقهای شورای نگهبان خدمت رهبری رفته بودن، ایشون هم نظرشون همین بود که هر جا نظر فتوایی من با فتوای امام، یعنی هر جا من فتوا داشتم باید فتوای من معیار باشه، معیار سنجش باشه، هر جا من فتوایی نداشتم فتوای امام باید معیار باشه، هر جا احیانا امام هم مثلا نظری نداشت اون وقت فقهای شورای نگهبان بر اساس تشخیص خودشون. این یعنی نظر ایشون هم. بعد مرحوم آقای یزدی میگه اگر در مورد اختلافی دلیل در دست نباشد، ظاهرا منظور اینه دیگه، یعنی ما فتوای مشهور نداشته باشیم و الا یعنی دلیل در دست نباشد، چون بالاخره هر مورد اختلاف هر مجتهدی که فتوایی میده مدعی است که من مستند به یک دلیل دارم این فتوا رو میدم. دلیل در دست نباشد یعنی چی؟ ظاهرا منظورشون اینه، یعنی دلیلی که از نظر ما اینجا مبنای قانونگذاری شد فتوای مشهور، هر جا فتوای مشهور نداشتیم میریم سراغ فتوای ولیعهد، مؤیدش اون فرض سومی است که ایشون اینجا داره. میگه اگر در یه مواردی ولی امر نظر داشت مشهورم، فتوای مشهورم موجود بود، اونجا میگه فتوای مشهور مقدمه نه فتوای ولی امر، پس فتوای ولی امر مال اونجایی است که اصلا فتوای مشهوری در کار نباشه. ادامه عبارتشون اینه، همچنین در مواردی که نظر او یعنی ولی حاکم با نظر مشهور اختلاف داشته باشد. به الا خوب دقت کنه تعلیلی که شون میاره که چرا فتوای مشهور مقدمه، بحث از این که فتوای مشهور حجت، فتوای ولی امر حجت نیست. به علت شعاع قانون نظر مشهور بر آن تقدم دارد. چون شما قانون رو میخواید بر همه الزامی کنید، نمیشه شما نظر ولی امر رو که مقلدین خاصی داره نظر او رو لباس قانون بهش بپوشونید، بر همه مردمی که مقلد مثلا مراجع دیگه هستن این رو الزام بکنید. من دارم بیانشون رو توضیح و توضیح میدم که مبنای این حرف اینه که اگر ولی حاکم مقلدانی دارد، فقهای دیگه هم هستن مقلدانی دارن، شما نمیشه نظر فقهی ولی حاکم رو مبنای قانونگذاری قرار بدید، این رو الزامی کنید بر همه، حتی مقلدین مراجع دیگه. امر دائر است بین این که این قانون رو بر اساس فتوای مشهور وضع کنید، مشهور فقهای معاصر یعنی اکثریت فقها، یا بر اساس نظر ولی حاکم. خب اینجا این شعاع و گستره قانون که میخواد به عهده همه بگذارید که اکثریت مردم رو پوشش بده، قاعدش این است که فتوای مشهور مبنا باشه نه فتوای ولی حاکم. این هم یک نظر که عرض کردم ایشون هم شورای نگهبان بود هم تو مجلس بود، دستی در مباحث داشت، معتقد بود که در جمهوری اسلامی قانون اساسی باید بر اساس فتوای مشهور باشه. یک اظهار نظر دیگری هم هست که این مال علما البته نیست، یه وکیل دادگستری است که اون موقع اوائل انقلاب که راجع به قانون اساسی اظهار نظر میکردن، یه کسی هم این اظهار نظر رو کرده، بعد نیست، حالای حقودا نیست، میگه عمده کار مجلس شورای ملی یا تصویب قوانین مربوط به روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در داخل مثل قوانین مالیاتی، ارتش، معاملات، ازدواج، مجازات جرائم که تابع احکام دین اسلام مورد فتوای مرجع یا مراجع دینی خواهد بود و مجلس مانند قانون مدنی که هم اکنون اجرا می شود فتوای مرجع، لابد اونجایی که یه مرجع بیشتر نداریم، یا قول مشهور را به عنوان قانون تصویب و اعلام می نماید. این هم تلقی یک حقوقدانه نسبت به اینکه در جمهوری اسلامی مجلس چجوری باید قانون وضع کنه. علاوه بر اینها در مجلس خبرگان قانون اساسی که میخواستن شورای نگهبان رو به عنوان ناظر قرار بدن، اونجا این بحث مطرح شد که شورای نگهبان بر اساس رأی چه کسی مصوبات مجلس را میسنجد در موارد اختلافی. بعد یک کسی اونجا اشکال میکنه، میگه که اگر در میان اعضای فقهای شورای نگهبان 4 نفر یه فتوا داشتن، 2 نفر یه فتوای دیگه، ولی اون 2 نفر اعلم بودن از اون 4 نفر، اینجا شما چیکار میکنید؟ مرحوم آقای بهشتی میگه که سعی میکنیم که در آینده شورای نگهبان افرادش جوری تعیین نشن که کسی اونجا دایه اعلمیت داشته باشه، فقهای مثلا همتراز باشن. بعدشون میگه نظر خودشون معیاره، این که ما گفتیم فقیه باشن به خاطر همینه که خودشون استنباط کنن. یک نظر دیگری که اونجا مطرح شد از یکی از علما مطرح کرد این بود که باید فتوای مشهور معیار باشد و فقهایی که ما به عنوان شورای نگهبان انتخاب میکنیم باید فقهایی باشیم که دیدگاهشون موافق دیدگاه مشهور باشه، یعنی فقیهی نباشه که آراء و فتاوای شاذ و نادر داره. بعد مثالم میزنه، مثلا ابن جنید که فتاوای شاذ داشت، یا فیض کاشانی، یا مثلا نراقی که فتاوای نادری دارن. فقهای شورای نگهبان از این دست فقها نباید باشن، باید فقهایی باشن که آرایشون مثل آرای مشهور باشه. عبارتش اینه، میگه رهبری کسانی را در شورای نگهبان قرار میدهد که افکارشان با مشهور وفق می‌دهد، مثل صاحب جواهر که لسان مشهور است، نه مثل ابن جنید یا فیض کاشانی یا نراقی که اقوال نادر در برابر مشهور دارند. حالا امروز هم این کسی که این نظر رو داده آقای شیخ علی تهرانیه، اون موقع از علمای رئیس خبرگان بود، ظاهراً از مشهد انتخاب شده بود و این نظر ایشون این بود. امروز هم گاهی بعضی ها رو رمیه به این میکنن که دیدگاه شاذ دارن، بنابراین نباید فلان جا باشن، نباید فلان جا باشن، باید افرادی که این هم یک دیدگاه. خب این پس دیدگاه دومی شد که باید رأی مشهور مبنای قانونگذاری باشد. ظاهراً غالبشون هم منظورشون فتوا مشهور فقهای معاصر بوده، نه مشهور مثلا در گذشته تاریخ. البته این نظرم هست، من خاطرم هست یک موقعی با جمعی از دوستان رفته بودیم خدمت آیت الله، حضرت آیت الله سیستانی، اون موقع تو مجلس شورای اسلامی این بحث ارث بری زنان از عقار مطرح بود که فتوای مشهور این است که زوجه از زنین ارث نمیبرد، فقط از بنا ارث میبره. خب بعضی ها معتقدن که از بهای زمین هم ارث میبرد. این فتوا که برخی از رهبری و برخی از فقها نظرشون این بود، مجلس آمد بر اساس فتوای این دو سه نفر این قانون رو وضع کرد که زوجه هم از زمین ارث میبرد یا از بهای زمین ارث میبرد. اون موقع من یادمه این بحث رو مطرح بود، ایشون یه حاشیه ای زدن، گفتن که چرا این کارو میکنن، باید قانون بر اساس رأی مشهور نوشته بشه. این رو من خودم از ایشون بعد مثال زدم که چرا یه چنین کارایی میکنن. تا چند سال قبل توی فرانسه اصلا برای زنها حقوقی قائل هزن، حق مالکیت هم نداشت حتی. حالا با اشراف اطلاعاتی که ایشون داشت نسبت به مسائل دنیا، این مکترم خبر داشتن در حقوق فرانسه، اینم مثال زدن حتی. شاید اینو من توی این خاطرات سفر که نوشتم و چاپ شده اونجا آورده باشم. ایشون هم جزو کسانیست که میگه قانون باید بر اساس فتوای، یعنی استظهار من از این بیان این است که بخوان میگن فتوای مشهور باید. خب این فتوا هم در گذشته مشهور بوده، الان هم الان مشهور نزد فقها، فقهای معاصر هست. به هر حال معتقدم که همون نکته‌ای که توی صحبت‌های یزدی بود، به خاطر شعاع قانون، گستره قانون که میخواد همه مردم رو تحت پوشش قرار بده، باید قانونی نوشته بشه بر اساس فتوایی که مقبول اکثریت مردمه، به تبع اینکه این فتوا مقبول، فتوای مشهور فقهاست، نظر اکثریت فقهاست. مردم هم به این دلیل تقلیدن این نظر رو دارن. ما نباید قانونی وضع کنیم که با رأی اقلیت همراه است و این رو بخوایم تحمیل کنیم بر همه مردم و بر اکثریت. احسن، یکی از اشکالاتی، یکی از اشکالاتی که اتفاقا من اینجا یادداشت کردم بگم همینه. یکی این که اول باید معلوم بشه که مقصود از مشهور، آیا مشهور قدمای اصحابه، مشهور متأخرینه، مشهور معاصرینه، این منظور چیه؟ چون گاه یک فتوایی تا یک مقطع تاریخی مشهور بوده ولی بعد یه فتوای دیگری شهرت پیدا کرده. مثلا فرض کنید بحث طهارت اهل کتاب، تا زمان مرحوم آیت الله عظمای حکیم بحث نجاست اهل کتاب فتوای مشهور بود، ولی بعد از اینکه ایشون فتوای به طهارت اونها داد، فقهای بعدی نوعا قائل به طهارت شدن. از زمان ایشون به بعد دیگه فتوای مشهور طهارت اهل کتابه. خب این منظور چیه؟ مجلس این حد قانون وضع کنه، باید فتوایی که در طول تاریخ مشهور است معیار قرار بده. فتوایی که مشهور اندل قدماست، اندل متأخرینه، اندل معاصرینه، این یه نکته باید روشن بشه که ظاهرا منظور غالب کسانی که میگن یعنی مشهور معاصرین. و نکته دوم این است که کی گفته که اکثریت این شعاعی که شما میگید ممکنه مردم مقلده، یعنی در زمان ما یه مرجع اعلمی باشد که اکثریت مردم مقلد او باشند و او فتوایش فتوای مشهور نباشه. خب اینجا بالاخره مجلس الان بر اساس فتوای مشهوری باید عمل کنه که اقلیت مردم مقلدن، یا باید مبناش فتوای این فقیه اعلمی باشه که اکثریت مردم. پس این شعاع و گستره همیشه مطابق با فتوای مشهور نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که شما اگر معتقدید که نهاد قانونگذار وظیفش این است که بر اساس مصالح عمومی جامعه و بر اساس نیازهای واقعی جامعه قانون وضع بکنه، اگر این نهاد قانونگذار، این متخصصین، این کارشناسان تشخیصشون این باشه که امروزه وضع قانون بر اساس فتوای مشهور اون نیاز جامعه رو برآورده نمی‌کنه، اون اهداف قانونگذاری را که برقراری عدالت هست تأمین نمی کنه، اینجا چه میگید؟ اینجا باید اون مصالح عمومی مردم و اون اهداف مورد نظر از قانونگذاری و فلسفه حکومت که برقراری عدالته اونو باید مد نظر قرار بده و قانون وضع کنه، یا باید چشم و گوش دسته بگه فتوای مشهور اینه، اکثریت مردم مقلد مثلا این فتوای مشهورن، صاحبان فتوای مشهورن، من باید قانون وضع کنم بر اساس همینی که مردم بهش معتقدن، در حالی که معتقد این مثلا این قانون در عرصه اقتصادی خلاف مصالح عمومی امروز جامعه است. اگه من بر اساس این فتوا این قانون کار رو بنویسم، این پیوسته کارفرمایان به کارگران ظلم خواهند کرد و اون عدالت تحقق پیدا نخواهد کرد و با این قانون نمیتونیم جلوی تعدی و تجاوز به قشر محروم کارگر رو بگیریم. اینجا چه باید بکنه؟ اینجا نهاد قانونگذار تکلیفش چیه؟ به علاوه از همه اینها فتوای مشهور به چه دلیلی حجت اصلا؟ شما که شهرت فتوایی رو قبول ندارید حجته، حجت شرعی که نیست، لذا استدلال کردید به خاطر شعاعه، به خاطر گستره شمول قانونگذاری، شمول فتوای مشهور نسبت به اکثریت مردم، لذا رفتید سراغ او که یک دلیل شرعی نیست، یک دلیل ناظر به اجرای شریعته، نه ناظر به خود فتوای مشهور رو حجت نمیدونن. البته مرحوم ناینی هم در کتاب تنبیه الامه موقعی که محاسب رأی اکثریت، حجیت رأی اکثریت رو اثبات کنه، یه بیانی داره، حتی به اون روایت مقبوله عمر ابن حنزله و اینا، خذ به مشته عربین از خابک و ده اشاز زن نادر، به اونم استناد کرده، منتها گفته که این اشعار دارد به اعتبار رأی اکثریت، یعنی یه دلالت ضعیفی داره برای اعتبار رأی اکثریت. خلاصه اینا ابهاماتی است که نسبت به این نظریه دوم وارده که گفتن فتوای مشهور باید مبنای قانونگذاری باشه. تا برسیم به دیدگاه‌های بعدی. صلی الله علی محمد و آل محمد.